بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. السالی لو اتفقا علی التغیر بعد المشاهده و وقوع العقد علی الوصف المشاهد و اختلفا فی تقدم التغیر علی البیع. ظاهری عبارت مبیع درست نیست، بیعه. واختلفا فی تقدم التغیر علی البیع لیثبت الخیار و تأخره عن علاوت لا یوجب الخیار تعارض کل من اصالت عدم تقدم البیع و التغیر علی صاحبه و حیث ان مرجع الاصلین الى اصالت عدم وقوع البیع حال السمن مثلا و اصالت بقاء السمن و عدم وجود الهدال حال البیع و الظاهر انه لا یترتب على شیء منهما الحکم بالجواز و اللزوم. در رابطه با بیع مبیع به رؤیت سابقه، مرحوم شیخ دو فرع را عنوان فرمودند. فرمودن هنا فرعان. فرع اول را اون روز خوندیم که اگر در اصل تغییر و عدم تغییر اختلاف داشته باشند، حرف بایع مقدمه یا حرف مشتری مقدمه اینا خوندیم. در فرع ثانی بازم مربوط به بیع مبیع به رؤیت قدیمه است. در فرع ثانی مورد نزاع اینه که انه بایع و مشتری هر دو در تغییر بعد از مشاهده اتفاق نظر دارند. خب در حین مشاهده این مبیع صمیم بود، هر دو قبول دارند، و مشتری مبی را به وصف سمینی به شرط سمینی خریده، اعتمادن لرؤیت القدیمه خریده، اینم محل اتفاقه. بعد از مشاهده لاغر شده و الان لاغره، اینم محل اتفاقه. اختلاف در اینجاست، آیا لاغری وصف هزال بعد از بی واقع شده به طوری که بایع عهده‌دار اون لاغری نباشه، بعد از بی، بعد از قبض، بعد از مزی همه خیارات این تغییر بر اون حادث شده، همش به عهده مشتری است و بی لازم و مشتری خیار فسخ نداره، یا این تغییر و صفت لاغری قبل از بی بوده، قبل از بی باشه، مشتری اون موقع که دیده بود چاق بود، به خیال چاقی خریده، تا عقد خونده شه این لاغر شده، لاغر شده باشه پس موجود با معقود علیه منعقد نی منطبق نیست، منطبق نباشه قهرم مشتری چی داره؟ خیار تخلف شرط، تخلف وصف داره. این محل نزاعه. تفصیلش ها تفصیل خارج این چند سطر را روز چهارشنبه خونده بودیم. در اینجا کنه دو حادث ما علم به حدوثش داریم، یکی حدوث بی بعد از مشاهده بر اون حیوان بی واقع شده، این مسلمه، یکی هم حدوث صفت لاغریست و حدوث صفت تغییر متغیرم شده، اینم قطعیه، هر دو اتفاق نظر دارن، با هم اختلاف ندارن، فقط اختلافشون در تقدم و تأخر. آیا بی مقدم بر لاغریه؟ اگه بی مقدم باشه لاغری بعد از بی باشه، این چی رفتی به بایه داره؟ خب در دست مشتری لاغر شده، بعد از خریدن و تحویل گرفتن در دست مشتری لاغر شده. اگر قبل از بی این وصف لاغری قبل از بی حادث بشه، خب قهرن این به شرط سمینه خریده، در موقع بی سمین نبود سمین خریده، سمین هم وجود نداشته، در موقع بی سمین نبود، مشتری قهرن خیاری تخلف دستاره. در اینجا دو اصل داریم، هر دو با هم متعارضن. اصل این است که بی مقدمی بر تغییر نبود، مقدم نبود یعنی تغییر کی واقع شده؟ ها؟ بی مقدمی بر تغییر نیست، یعنی بی بعد از تغییره، اول لاغر شده بعد خریده. اصل تأخر بی از تغییره، اصل عدم تقدم بی بر تغییره. خب از اون طرف ما میگیم اصل عدم تقدم تغییر بر بیعه، اصل است که تغییرش لاغریش هم قبل از بی نبود. این دو تا اصل با هم تعارض میکنه. فضوله یعنی چی؟
یعنی
8
سال پیش
خسفن
را دیده، الان فضولم داره معامله
به فضولی پای مال مال مالک مال خودش میفروشه فضولی. چرا
حالا که اینجا گوسفند باشه این رعایت میشه دیگه، آدم میبینه
که اینجا نباشه میشه فضولی. ها بی غایب بگید نه فضولی. ها بله بله، بحث در بی غایبه، بی فضولی نیست. فضولی نه میگن که مال دیگری را بفروشه، بی غایب. بله در بی غایب متصوره. ترجمه فرمودید اینجا دو تاثیر با هم متعارضن. مرجع این دو اصل ببینیم به چیه؟ با مرجع این دو اصل موضوع جواب بی و موضوع لزوم بی ثابت میشه یا ثابت نمیشه. موضوع جواب بی و لزوم بی را دیگه مرحوم شیخ اینجا عنوان نمیکنه، تازه خونده. موضوع جواب بی چیه؟ در چه صورت بی میشه جایز؟ در بی این غایبه در چه صورت بی جایز میشه؟ یا پایه یا مشتری خیار فصل پیدا میکنن؟ در صورتی که موجود با معقود علی منطبق نباشه، هماهنگ نباشه، موجود یه چیزی باشه معقود علی یه چیز دیگر. تجربه مودید به بیان دیگر حق مشتری به مشتری نرسه. موضوع اینه. اون وقت موضوع لزوم هم چیه؟ موضوع لزوم این است که حق مشتری به مشتری برسه و موجود با معقود علیه منطبق بشه، بگن همین معقود علیه اینه، در اینجا بی لازمه. موضوع لزوم و موضوع جواد با هیچ یک از این دو اصل ثابت نمیشه. چرا؟ برگشت اصالت عدم تقدم بی بر تغییر، برگشتش به این است که در بی تغییر مدید بله بر مقدم بر تغییر نیست. معناش این است که در زمان بی این حیوان چی بوده؟ این حیوان ها سمین بوده، چاق بوده. برگشت این یکی که اصل این است تغییر بر بی مقدم نیست، اونم برگشتش به این است که اصل این است که در حین بی چاقی چی بود؟ باقی بود. برگشت یک اصل به این است که در حین بی چاق نبود، برگشت یک اصلا به این است که در حین بی چی بود؟ چاق بود. با هیچ یک از این دو اصل موضوع جواب بی محقق نمیشه. موضوع جواب بی این است که موجود خارجی مخالف با معقود علیه باشه، منطبق با معقود علیه نباشه. این موضوع برای جواده. و به بیان دیگر موضوع جواد این است که حق مشتری به مشتری نرسیده باشه. اگه حق مشتری به مشتری نرسید به میشه جایز، حق مشتری به مشتری رسید به میشه لازم. اصل این است که در حین بی چاق بود، این ثابت نمی کند که حق مشتری به مشتری رسیده. این اصل مثبته. شما بگید در حین بی چاق بود پس حق مشتری به مشتری رسیده، در دست مشتری لاغری در دست مشتری واقع شده، این اصل مثبته. با استثناء یک امری اثر عقلی و حکم عقلی ثابت نمیشه. از اون طرف هم شما بگید اصل این است که در حین بی لاغر بود، تعجب مودی بله ولی تغییر، ولی تغییر مقدمی بر تغییر نبود، بعد از تغییر بود. یعنی در حین بیت ساق نبود. اصل این است که در حین بیت ساق نبود، با این هم موضوع جواز ثابت نمیشه. الا اگه حال این موضوع جواز لزوم که ثابت نشد، پس هر دو تساقط میکنن، تساقط بکنن، ما شکی داره ملای حالین به این مقدمه بر تغییر تا حق مشتری به مشتری رسیده باشه، یا تغییر مقدمه بر بیعه تا حق مشتری به مشتری نرسیده باشه، ما شکی داریم حق مشتری به مشتری رسیده یا نه. اصل چیه؟ اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است، و اصل است که معقود علی حق مشتری به مشتری منتقل نشد. با اصالت عدم وصول حق مشتری به مشتری حکم میکنیم این معامله جایزه و مشتری حق فسخ داره. مثل مسئله قبلی، به طور که در مسئله قبلی در اصل تغییر و عدم تغییر با هم اگه اختلاف داشتن، در اونجا قولی که مقدم بود، قول مشتری، به دلیل اصالت عدم وصول حق مشتری بر مشتری. منتها فرق مسئله قبلی با ما نهنفی فرقش اینه، در هر دو اصل این است که حق مشتری به مشتری نرسیده. فرقشون در اینه، در مسئله قبلی که در اصل تغییر و عدم تغییر با هم اختلاف داشتن، اونجا رسیدن حق مشتری یا عدم رسیدن حق مشتری، شک در وصول حق مشتری یا عدم وصول حق مشتری، شک ناشی بود، عطی ناشی از حق مشتری بود، ناشی از حق مشتری، یعنی ما نمیدونستیم حق مشتری چیه. در مسئله قبلی ما نمیدونستیم مشتری گوسفند چاق خریده یا گوسفند لاغر خریده، حقش حیوان سمینه یا حقش حیوانی محزوله. سبب شک در وصول حق در مسئله قبلی شک در خود حق بود، اصل حق مشتری چیه. باید میگه اصل متغیر نشده، از اول لاغر بود، یعنی حق تو حیوان لاغره. اون میگه متغیر شده، من چاق دیده بودم، چاق خریدم. در اونجا اصل این است که حق مشتری نرسیده، شک ناشی از چی بود؟ ناشی از شک در اصل حق مشتری، اصل حق مشتری مبسول بود. اما در معنی حرفی آیا حق مشتری به مشتری رسیده یا نه، شک در وصول حق و عدم وصول حق ناشی از شک در خود حق نیست. حق در اینجا معلومه، حق مشتری باید معترفه، مشتری هم معترفه، اتفاق نظر دارم مشتری از بایه چه حیوان خریده؟ حیوان سمین، قبلا چاق بود و به شرط چاقی خریده، بعد معلوم شده متغیره. ما میدونیم حق مشتری حیوان چاق بود، حقش معلومه، تجربه مدید این حق معلوم آیا به مشتری رسیده یا نرسیده. بایه میگه حق معلومت به رسیده، لاغری در دست تو واقع شده. او میگه نه، قبل از بی لاغر شده، حق معلوم من به من نرسیده. در هر دو اینا که تکرار میکنیم، فرق این مسئله با مسئله قبلی فرقش معلوم بشه. در هر دو قول قول مشتری است و به دلیل اصالت عدم وصول حق مشتری بر مشتری، اصل عدم انتقال حق مشتری بر مشتری. منتها منشأ این اصل در مسئله قبلی شک در خود متعلق عقد بود، منشأ شک در خود حق مشتری بود، در اینجا منشأ شک و سبب جریان اصالت عدم وصول حق سببش این است که حق معلوم به مشتری رسیده یا نه. معلوم شه می‌فرماید به عبارت دیگر ممکنه بگیم در مسئله قبل شک در حق بل در وصول حق بود، آیا حق مشتری رسیده یا نه، در اینجا شک در چیه؟ در شک در حق واصله، این چیزی که به این رسیده، آیا حقش این بود یا نه. تجربه مدید. خب از این بیانات ما معلوم شد اگر این ادعای تقدم و تأخر تغییر از ناحیه بایع باشه، این از ناحیه مشتری بود، از ناحیه بایع باشه عکس مسئله قبلی میشه. یعنی هر دو بایع و مشتری هر دو متفقن به این که در زمان مشاهده این حیوان لاغر بود، مشتری هم اقرار میکنه به لاغری بایع، با شرط به اصطلاح وصف لاغری به رؤیت قدیمه خریده اند، حیوان لاغر مشتری خریده، اینم مورد تطابق و مورد اعتراف هر دویه. پس اختلاف در سر چیه؟ اختلاف در سر اینه، این حیوان الان چاق شده. وقتی که حیوان رو امروز میبینیم، میبینیم خیلی چاقه. مشتری هم میگه حیوان لاغر خریدم، در حین عقد لاغر بود، در زمان مشاهده لاغر بود، بایم. اختلاف سر اینه، بایه میگه قبل از بیع چاق شده، اون چاقی حق منه، من حیوان لاغر فروختم، قبل از بیع چاق شده، من خیار فصل دارم، به شرط لاغری فروختم، در حین بیع چاق بوده. مشتری میگه نه، بعد از بیع وقتی که به ملک من داخل شده، در ملک من چاق شده، حیوانم مال منه، وصف چاقش هم ملک منه، در ملک من زیاده عینیه و زیاده چاقیه، به اصطلاح زیاده سمینیه، در ملک من حاصل شده. تجربه بودید از این بیانات قبلی حکم این اختلافم، ولی نسبت به آن فدلا حکم این اختلافم معلوم میشه. در این زم قولی که مقدم میشه، قول بایه مقدم میشه، برای که اصل این است که حق بایه به اون نرسیده. یعنی این حیوان سمین که بلی یه سمن معین داره، حق معین به اصالت عدم وصول حق مشتری، حق بایه، میگم قول بایه مقدمه. مسئله بعدی یه اختلاف دیگری است و اون اینه، اگر مبی را لو وجد المبی تالفن، دیدم مبی تلف شده، اختلاف سر اینه، آیا تلف مبی قبل از بی بوده؟ اگه قبل از بی تلف بشه، بی چی میشه؟ بی اصل بی چی میشه؟ باطل. بران که قبل از بی اگه تلف بود، بی معدوم که درست نیست، در حین بی معدوم بوده اون حیوان، تجور بودید، و بی معدوم باطله. یا تلف بعد از بیعه، منتها بازم این قید را بیارده، بعد از بیعه مگه قبل از قبض باشه چیه؟ قبل از قبض باشه به عهده بایه بادم بیعه باطل میشه. بعد از بیعه به طوری که سببی بطلان بیعه زمانتش به عهده بایه نباشه، بعد از بیعه تلف شدن بعد از قبض، منتها قبض مبیع از اون مبیع هاست که تخلیه در اون قبضه. اینا که آقایون در بابی بیعه اقلش این است که در شرح لومه ولو به نحوی اجمالا خونده باشه، اونجا خونده است که قبض هر مبی به حسب چیه؟ به حسب خود مبیه، به حسب حال مبیه. مثلا قبض خانه، کسی که از فروشنده خانه خریده، قبض او به چیه؟ بیارن خانه را بذارن تو کفی دستش، این که نیست، قبض او به تخلیه است. تخلیه معناش این است که بایه وقتی که موانع را از سر راه مشتری برداشت و قفل خودش را، قفل دستی منقول خودش را بله باز کرد، یا اگه قفل ثابت داره کلیدش آورد داد به مشتری که خانه مال تو، تخلیه کرد، تجربه بودید، موانع را از بین برد، بله ما بین مبی و ما بین مشتری موانع را خالی کرد، این قبضه. اما در بعد از قبض وصول به کف دسته، تجربه بودید، در اون مبیعی که تخلیه در قبضو کافیه، بایه میگه نه، من تخلیه کرده بودم، بعد از تخلیه که قبض با اون محقق میشد، بعد از قبض این تلف شده. من نمیدونم بایه راست میگه یا مشتری. در اینجا در این اختلافم شما میدونید که ما شک داریم در این که آیا قبل از بی تلف شده تا سمن بی باطل باشد و سمن در ملک مشتری باقی، یا بعد از بی و بعد از قبض تلف شده تا سمن از ملک مشتری بیرون رفته باشه. ما شک داریم سمن از ملک مشتری بیرون رفته یا نه. اصل چیه؟ اصل بقا سمن در ملک مشتری، اصل عدم انتقال سمن از مشتریه. با این دلیل قول بایه، قول بایه مسمون است، قول مشتری مقدمه. مرحوم شیخ در اینجا می فرماید بعضی ها خیال کردن میگن در این اختلاف با یه مدعی صحت بیعه، مشتری که میگه قبل از بیع تلف شده بود، مدعی بطلان بیعه، در تمامی موارد نزاع یک طرف دعوا اگه ادعای صحت بکنه، طرف مقابل دعوای بطلان، در دعوای صحت بطلان همیشه قولی که مقدمه قول مدعی صحت. میگه مانحنفی هم از مصادیق اون قانون کلیه. در مانحنفی مشتری که میگه مبی قبل از بیع تلف شده، معنیش اینه که بیع باطله، تو معدوم را به من فروختی، بیع معدومم باطله. بایی که میگه بعد از بیع و بعد از قبض تلف شده، معنیش اینه در حین بیع، در حین بیع موجود بود، من شیء موجود فروختم، بیع من صحیحه، ثمنم ملک منه. پس بایی مدعی صحت، مشتری ممکن بطلانه، ببخشید مدعی بطلان ممکن صحت، در اینجا به اصالت و صحت قول بایه باید مقدم باشه. محرم شیعه میفرماید وفیه احتیاج به تفصیل نداره، تا آخر صفحه که به مسئله برسیم محرم شیعه میخواد مواردی را، البته تطبیقش هم لازمه، در تطبیق بعضی نکاتی هست عرض میکنم، محرم شیعه میخواد بگرد خلاصه عرض بکنم، مدعی صحت قولش مقدمه، اصالت و صحت مقدمه بر دعوای بطلانه. این در مواردی است که صحت بیع ممکن باشه، و در موردی که فساد بیع ممکنه، ممکنه بیع صحیح باشه و ممکنه بیع باطل باشه، از باب این که مسلمان اقدام به فعل قبیح و به فعل لغو اقدام نمی کنه، به بیع باطل اقدام نمی کنه، اقدام به بیع باطل لغوه، و فعل مسلم منزه از فعل قبیح، از باب حمل فعل مسلم بر صحت میگیم این معامله چی بوده؟ صحیح بوده. این منشأ این که مدعی صحت قولش مقدمه به دلیل اصالت صحت، این وجهش این است که مسلم فعلش منزه از فعل قبیح، مسلمان فعل قبیح نمی کنه. به طوری که فرض کنید یکی میگه این شات را بهت فروختم، یکی میگه نه شات نفروختی، خنزیر فروختی، به خنزیر که باطله، در اینجا مدعی صحت قولش مقدمه. اون میگه مبی خمر بود، اون میگه خل بود، اون که میگه خمر بود میگه بی باطله. مرحوم شیخ میخواد بگه در مانحنفی اصالت و صحت جاری نیست. چرا؟ من بدون رعایت ترتیب مکاسب به عنوان خلاصه گیری، جهتش این است که اگه در مانحنفی قبل از مبی هم، قبل از بی هم اگه مبی تلف باشه و طرف ندونن تلف او را بی واقع بکنن و بگیم تلف قبل از بی بود، این بی باطله، اینا کار لغوی انجام دادن، کار فاسد، کار قبیح نه. چرا؟ قبح اقدام بر بی باطل، قبح اقدام بر بیع معدوم که باطله، قبحش وقتیست اینا عالم بشن به چی؟ عالم بشن بیع باطله، مبی تلف شده، اگه بدونم بیع باطله مبی تلف شده، بعد از علم به تلف اینا اقدام بکنن به معامله، این اقدام لغو قبیح، بیع معدوم شرعن که هیچی، عقلن هم بیع معدوم درست نیست، مگن که بیع معدوم برگردد به بیع معدوم اندل وجود، مگن که بیع معدوم برگردد به بیع بدل که بعد مثالاشا در تطبیق عرض میکنم، ولی بیع معدوم تا به بیع تجار مدید اندل وجود بر نگرده، مثل این که کسی بگد میوه باغ را فروختم، زمستان در باغ میوه میوه نیست، میگه میوه باغ را فروختم، در تابستان که میوه آورد به تحویل بدم. این عرفاً بیع معدوم برگرده به بیع معدوم این دل وجود عرفاً صحیحه، ولو شرعاً باطل. شرعاً حتی بعد از وجود و بعد از بدو قبل از بدو و سلاب معدوم باطله، اما عرفاً این چیه؟ معقوله. اما چون شرعاً باطله تجوان بودید، ولی بیع معدوم بر نگرده به بیع معدوم این دل وجود، یا بر نگرده به بیعی بلی معدوم به بدلش مثلش یا قیمتش، بیع معدوم عقلن سیه عقلن صحیح نیست. بیع معدوم عقلن صحیح نیست، نمیشه انسان مال معدوم را بفروشه، عقلن هم صحیح نیست. این که عقلن صحیح نشد، قبحش در چه صورت واقع میشه؟ در صورتی که بدونم معدومه و بیع معدوم عقلن درست نیست، شرعن هم درست نیست، در اینجا اقدام به لغو کردن. اما اگه ندونن چطور؟ ها؟ کار قبیح انجام ندادن. فرض ما این است که اینا شکی دارن آیا قبل از بیع معدوم بوده یا نبوده. ما بگیم اگه قبل از بیع معدوم بود بیع باطله. در اینجا فعل یک مسلمان را حمل به قبیح کرده، این نه ولو باطله، اما قبیح نیچون عالم به بطلان نبود. بعد معلوم شد میفرمد از این نکته بعد یا یک مسئله که ندیر ما نهدیفی اینه مرز بکنم، بازم یه مختصر احتیاط به توضیح داره که در حین تطبیق عرض میکنم. یه مورد دیگری هم مرحوم شیخ میفرماید و مورد دیگر اینه، میگه نظیر این هست اگر مرتهن به راهن اجازه بیع عین مرهونه را صادر بکنند. قبلا خوندیم که بیع راه بعد از رهن چیه؟ درست نیست، مگر اینکه مرتهن بعدن اجازه بده. مرتهن قبلا اذن داد به راهن، گفت برو عین مرهونه را، میبینم به پول احتیاج داری، برو عین مرهونه را بفروش و پولش را مصرف بکن. اذن داد خود مرتهن در چی؟ در بیع عین مرهونه. با مشتری راهن ره بفروشه، او فروخته راهن، مرتهنم از اذن دادنش برگشته، اینم میگه رجعت که اذن نمیدم بفروشه، این برگشت و هم فروخته، ولی نمیدونیم متقدم و متأخرش کدومه. آیا او قبلا فروخته، بعد از فروختن او مرتهن از اذنش رجوع کرده؟ اگه بعد از بی رجوع از اذن بکنه، رجوع چیه؟ لغوه، فروخته تمام شده. اما اگه قبل از بی رجوع کرده باشه، رجوع سه میشه بی، میشه بی فضولی. تدوان بودید؟ در اینجا بعضی ها متوجه به نکته ای که ما گفتیم متوجه نشدن، به دلیل اصالت صحت رجوع مرتهن، که اصل این است که رجوع مرتهن صحیحه، چون اگه بعد از بی رجوع کرده باشه رجوعش لغ میشه، مسلمان به کار لغ اقدام نمی کنه، به اصالت صحت رجوع گفتن که رجوع مرتهن کی واقع شده؟ بعد از ببخشید رجوعش قبل از بی واقع شده، تا رجوع مرتهن صحیح باشه. متوجه نشده است که این اصالت صحه همین ریشش حملی فعل مسلم بر صحت هست و حفظ فعل مسلم از قبح هست و تنزه فعل مسلم از قبحه. اگر مرتهن رجوع بکنه و رجوعش بعد از بیع راهن باشه و مرتهن عالم هم نباشه که راهن فروخته، بدون علم به بیع راهن رجوع بکنه، در واقع بعد از بیع واقع بشه، مرتهن در اینجا کار قبیحی انجام داده، تا ما از باب حفظ فعل مرتهن از قوم بگیم این رجوع صحیحه و رجوع قبل از بیع راهن بوده. این اصالت را در جاهاست که اگه حمل بر صحت نکنیم، لازمش اینه که مسلمان به فعل قبیح اقدام کرده باشه، به فعل لغو اقدام کرده باشه، و لغویت و قبحش در صورتی که عالم بشه. پس در رجوع مرتهن از اذن و بیع راه بعد از اذن گرفتن، ما شک بکنیم کدوم یک ادنا مقدمه مقدم نیست، در نظام شما نمیتونیم به اصالت صحت رجوع مرتهن تمز بکنیم، برای اینکه اگه مرتهن اذن رجوع صحیح هم نباشه، کار لغو و قبیح انجام نداده، چون نمیدونسته. تذبر بودید. بعد برمیشه یه مواردی را از باب شاهد برای او نقل میکنه. هر اسانی نه اینکه روز خوندیم، بله در رابطه با بیعی مبی به رؤیت قدیمه گفتیم فرعان فری عبدالله خونده بودیم افتانی یعنی الفرع ثانی المتفرع علا بیعی این غائبه به رؤیت قدیمه به متفرع این است که لو اتفقا علی تغییر اگر بایع مشتری بر تغییر اتفاق نظر دارن هر دو میگن متغیر شده بعد از مشاهده متغیر شده اینم مسلمه بعد از رؤیت متغیر شده هر دو اتفاق نظر دارن و وقوع العقد علی الوصف المشاهد اتفاق دارم من که عقد بر وصف مشاهد شده. مشاهدم وصف چاقیه یعنی عقد بر حیوان چاق واقع شده اینم مورد اتفاقه وختلفا فی تقدم تغییر علل بی اختلاف شد در تقدم تغییر بر بی آیا بعد از مشاهده و قبل از بی لاغر شده تا مشتری خیار فست داشته باشد لیست متل خیار تا مشتری خیار داشته باشه خیار برای مشتری ثابت بشه و تأخره یا تغییر بعد از بی مونتا بعد از بی عمل کردم بعد از بی قبل از قبض باشه بادم به عهده ای کیه بادم به عهده ای بایه بعد از بی متأخر از بی علاوت لا یوجب الخیار به طوری که موجب خیار نباشه به طوری که موجب خیار نباشه یعنی بعد از بی بعد از قبض حتی بعد از مزی خیارا خیار مجلس گذشته خیار حیوان گذشته بعد از بوزینگ خیارت که متغیر بشه دیگه مشتری خیار نداره تو آردو کل من اصالت عدم تقدم البی و تغییر علی صاحبه اصل عدم تقدم بی و اصل عدم تقدم تغییر هر کدام از اینها با طرف مقابلش با مصاحب خودش متعارضه اصل عدم تقدم بی معارضه با اصالت عدم تقدم بی اصل است که تغییرم بر بی مقدم نبود و حیث این مرجع الاصل الى اصالت عدم وقول به حال هستم برگشت این دو است کدوم دو است اصالت عدم تقدم بی و اصالت عدم تقدم تغییر برگشتش الا اصالت عدم وقوع مربوط به لفنش مرتب است این مربوط به اول یعنی اصالت عدم تقدم به برگشت به این است که الا اصالت عدم وقوع به حال است اصل این است که بی تجربه نمودید بلی مقدم بر تغییر نبود معنا چیه؟ مقدم بر تغییر نبود یعنی در حینی لاغری اینا خریده این معناش این است که بی در حال چاقی واقع نشده این برگشت اصل اولی اصل عدم تقدم به بینه معناش این است که بی در حال چاقی واقع نشده و اصالت بقای ثمن بر نتیجه اصل دوم اصل دوم کدوم بود اصل این است که تغییر بر بی مقدمی مرجع من به این است که اصالت بقای ثمن بعد از وجود الهدال اصل این است که تغییر مقدم بر بی نبود معناست این است که در حین بی چاقی باقی بود عقل بر حیوان چاق واقع شده تدور بودید در حین بی چاق بود و ظاهر نه لا یترتب علا بازم لفنش رو مرتب است لا یترتب علا شیء من هما الحکم به جواد و لدون حکم به جواد و حکم به لدون به هیچ یک ادنا مترتب نمیشه هیچ یک ادنا حکم بر جواد به کدوم اصل مترتب بود اصل ولی عدم تقدم بی بر او جواز مترتب بشه اصل عدم تقدم تغییر بر او هم چی متقدم بشه لزوم به هیچ یکی از این دو است جواد و لزوم مترتب نشه جواد و لزوم خیال نکنید هر دو به یکی میخواد مترتب بشه لفنش مرتبه یعنی جواد مترتب بشه به اصل اول لزوم هم مترتب بشه به چی؟ به اصل ثانی نه لزوم بر اون مترتبه نه جواد بر اون پس تا اینجا همش لفنش مرتب بود اولی به اولی مربوط بود ثانی به ثانی لا یترتب علی شیء منهما الحکم یعنی به اصل اولی اصل عدم تقدم به جواب مترتب نمیشه و لزوم به هم به اصل ثانی که اصل عدم تقدم تغییر بود به او هم لزوم مترتب نمیشه چرا؟ لأن لزوم من احکام وصول ما عقد علیه لزوم موضوع شما کرات خونده ایم لزوم موضوعش این است که ما عقد علیه به مشتری رسیده باشه. مگه موضوع لزوم عقد که لازم میشه وقتی که ما عقد علیه به مشتری رسیده باشه؟ تازه موضوع اینه. اصل اول که اصلش بی مقدم بر تغییر نبوده، تجربه مقدم بر تغییر نبوده، تجربه بودید اصل عدم تقدم بی بر لاغری است، این با این ثابت نمیشه که حقو به رسیده یا حقو به نرسیده. تجربه بودید موضوع لزوم، لزوم از احکام وصول ما عقد علیه و انتقال الی المشتری، و ما عقد علیه منتقل به مشتری بشه. هر وقت معقود علیه، ما عقد علیه منتقل به مشتری شد، موضوع برای حکم شارع به لزوم محقق شد، حکم لزوم بر این عقد مترتب میشه. و اصالت و بقای سمن شما بگید اصل این است که تجربه بودید عقد مقدم بر تغییر نبود، معناش این است که عقد مقدمی بر تغییر نبود، یا بگید اصلی نستی تقدم این چیز تغییر مقدمی بر بی نبود، با این دو اصل ثابت نمیشه ما عقد علیه به مشتری رسید تا بی لازم باشه، و ثابت نمیشه ما عقد علیه به مشتری نرسید تا جایز باشه. لزوم جواد با هیچ یک از این دو از ثابت نمیشه. چرا؟ موضوع برای لزوم وصول ما عقد علیه و انتقال ما عقد علیه به مشتریه. و اصالت و بقاء ثمن اصل این است که چاقی باقی بود، اصل این است که چاقی باقی بود مقتدا کدوم اصل بود؟ ها؟ اصل دوم. اصل این است که تغییر مقدم بر بی نبود، مقدم بر بی نبود در حین بی، یعنی این حیوان چی بوده؟ چاق بوده. اصلا که چاق باقیه لا یثبت وصول ثمن، رسیدن ثمن به مشتری را که اثبات نمی کنه. موضوع برای لزوم وصول ثمن بود، وصول ما عقد علیه بود، این موضوع را ثابت نمی کنه. کما این اصالت عدم وقول به حال ثمن، اصلا که بی در حالی چاقی واقع نشده، یعنی اصل است که بین مقدمی برو نبود که اصل اولیه، لا یونفی این هم وصول را نفی نمی کنه، نم نمی کرد که ما او که دلی نرسیده به مشتری تا چی باشه؟ جواز ثابت باشه. این وصول را نفی نمی کنه، اولی هم وصول را اثبات نمی کنه. تجربه بودید پس وصول عوض به مشتری، وصول ما عقد علیه به مشتری هنوز مشکوک در حال شک باقی بود. فالمرجع الی اصالت عدم وصول حق المشتری، پس ما در خود وصول اصل جاری میکنیم. این دو اصل دردی را دوا نکرد، این دو اصل نه وصول ما عقد علیه را اثبات کرد نه عدم وصول را، پس ما در خود وصول حق اصل جاری میکنیم. آیا ما عقد علیه به مشتری رسیده به لازم باشه یا نرسیده به جایز باشه؟ اصل چیه؟ اصل عدم وصول. بعد از تعارض و عدم ثبوت وصول ما وصول علیه و عدمش تجربه بودید، بلی میگیم حل مرجع الی اصالت عدم وصول حق المشتری، اصلا که حق المشتری به مشتری نرسید، با این ثابت میشه جواب به. کما فی المسئله سابقه، به طور که در مسئله قبلی ما کتم اصلا چه حق مشتری نرسیده حکم به جواز بی کردیم، در اینجام ها کدا الا ان الفرق بین هما، فرق ما بین مسئله قبلی و این، در هر دو اصلا دم وصول حقه، فرقش این است که هوه این نشکه فی وصول الحق هناک، شک در اونجا در چیه؟ در وصول حق. آیا حقش نمیدونیم حقش لاغر بود یا چه حقش رسید یا نه؟ ببخشید، این شک فی وصول حق و شک در وصول حق در مسئله قبلی ناشنان شک فی نفس لگ، ناشی بود از شک در خود حق. ما نمیدونیم حقش چیه، حقش حیوان لاغره، حقش حیوان چاق. اگه حقش حیوان لاغره، حیوان لاغر بهش رسیده، حقش حیوان چاق بود نرسیده. در مسئله قبلی معیشه شک در خود حق بود، خود حق مشتری معلوم نبود. اما وحونا در این مسئله شک در این که آیا حق مشتری به رسیده یا نه، در خود حق مشتری ما شک نداریم، هر دو معترف و حق مشتری حیوان چیه؟ حیوان چاقه. منتها بایه میگه من حیوان چاق بهت دادم در دست تو لاغر شده. او میگه نه، قبل از تجوان بودی بیل لاغر شده بود، در هیلی چیز به من لاغر داده، تجوان بودی حقم به من نرسه. من هنا یعنی منشأ شک در این مسئله که الان ما میخونیم ناشن از شک فی وصول حق المعلوم، ناشن از که آیا حق معلوم بهش رسیده یا نه. لا چاق حق او حیوان چاق بود، حیوان چاق به او رسیده یا نه منشأ شک اینه. و به عبارت اون را از شک هنا شک در بله مسئله قبلی فی وصول الحق، شک در اونجا در وصول چی بود؟ حق بود. چرا شک در وصول حق بود؟ چون حق خودش ناشناخته بود، معلوم نبود حق چیه، قهرن شک داشت مایه حق مشتری به مشتری رسیده یا نه. اما وهناکه در اینجا شک در چیه؟ فی حق الواصل، در حق واصل. بله بله وهناکه، وهناکه در اونجا شک در چیه؟ و بیوانه از شک هنا شک در اینجا در چیه؟ فی وصول الحق، حق رسیده یا نه، حقش معلوم حیوان چاقه، آیا حقش رسیده یا نه، شک در اینه. وهناکه در مسئله قبل شکش فی حق الواصل، یه چیزی به او رسیده، حق واصل است، حیوان لاغر به او رسیده، آیا حقش همین حیوان لاغر بود یا حقش حیوان چاق بود. در اونجا شک در حق واصله، ولی در اونجا شک در چیه؟ در وصول حق، وصول حق معلوم. و مقتدل است فی المقام ندم لدوم و من دار که یعلم الکلام فی ما لوکان مده اخیار هو البایه، که مده اخیار بایه باشه حکم عمل میشه. بیانی اتفقا الا مشاهدت محضولا، هر دو متفقن که لاغر مشاهده کردن و بگول اقدی علال مشاهد، اقدم بر مشاهد واقع شده، مشاهد چیه؟ لاغره. و حصل از سمن و بعد چاقم شده، چاقی حاصل شده، در همه اتفاق نظر دارن. مختلفا فی تقدمی حلال بی، اختلاف دارن است که این چاقی مقدم بر بیعه لیست بودن خیار، تا خیار برای که ما ثابت بشه برای بایه، بایه بگه در این مشاهده لاغر بود، من حیوان لاغر به تو فروختم، معلوم میشه ما بین مشاهده و ما بین به قبل از من خیلی چاق شده بوده، باید خیلی بیشتر از من میفروختم، ادعای خیار میکنه. ففهم امر به دقت، ففهم و تدبر، درست تدبر بکن. چرا؟ فإن المقام لا یخلو عن اشکال و اجتماع، همین مقامی اختلاف دعوا و قضاوت ما بین اینها خالی از اجتماع و اشکال نیست. توجه هم بدید، خوب دقت بکنید ببین ما حق بایه مقدمه، قول بایه مقدمه یا قولی مشتری. ولو وجود المبی طالف هم بعد القرض، مبی بعد از قبض تلف شده، فی ما یک فی قبضه تخلیه، در مواردی که در قبضه تخلیه کافیه، ولی اگه در قبضش تخلیه کافی نباشه با دست به دست برسانه، در اونجا دیگه اختلاف قبل از قبضه بعد از قبضه دیگه این اختلاف موضوعش از بین میره. وختلفا فی تقدم تلفی علال بی و تاخره، اختلاف کردن های تلف مقدم بر بی یا متاخر، فل اصل بقا ملک المشتری علی السمن، اصلا که ملکیت مشتری بر سمن چیه؟ باقیه. لأصالت عدم تأثیر البه، اصلا است که به اثر نیزاشته. وقد یتوهم جریان اصالت صحت البه هنا، توهم شده است که اصالت صحت به در اینجا جاریه، اصالت صحت به را بایه ادعا میکنه، بایه میگه که بعد از به تلف شده یعنی به ما صحیحه. لشکی فی بعد شروطه، چون ما شکی داریم بعضی از شرایط به هست یا نه، یکی از شرایط به چیه؟ وجود مبیه، وهو وجود المبی، شک دارم در حین بی مبی موجود بود تا بی صحیح باشه یا مبی معدوم بود به طور که مشتری میگه بی باطل باشه، پس اصالت صحه قول بایه را مقدم میکنه. و فیه این صحت العقد عبارت عن کونه بحیث یترتب علیه الاثر، صحت به این است که طور باشد که شرعن برو اثر چی باشه، این صحت به من است که شرعن اثر برو مترتب باشه. فیدا فردنا اینه عقد علا شیء معدوم فی الواقع، اگه فرض بکنیم در واقع تلف شده بوده، اینا عقد را بر شیء معدوم واقعی عقد واقع کردن، فلا تأثیر له عقلا، این عقد بر معدوم عقلا چیه؟ عقلا اثر نداره، معدوم را که نمیشه تملیک کرد. خب فی تملیک لید، لأن تملیک المعدوم، کسی معدوم را تملیک بکنه، لا علا قصد تملیکی دل وجود، قصد تملیکی دل وجود نداشته باشه، مثل چی؟ مثالش از کرده ما بیعی بیوه الان بیوه نیست، میگه بیوه باغ را فروختم به این هرچی باشه، وقتی که بیوه آورد به تحویل بدم. تجربه بودید این بعد معدوم را میفروشه، اما معدوم را کی میفروشه؟ این دل وجود اگه برگشتش به این باشه بازم به باطل است، اما عقلا چیه؟ عقلا معقوله، ولی معدوم اصلا عقلا هم محاله به این معدوم. ولا علا قصد تملیک بدله، یا به این معدوم برگشتش به تملیک بدل نباشه که در اواخر صفحه که نمیرسیم مثال شده، مثلا و قیمتا غیر معقول. به این معدوم اصلا معقول نیست و مجرد این شا باللفظ لغو نرفن، مجرد این که بیع معدوم را در لفظ این شا بکنن، این عرفن هم چیه؟ ها؟ عقلا محال، عرفن هم چیه؟ لغمه. یک به معل علم دون الجهل، اگه کسی عالم باشه معدومه، بیع او عرفن و عقلا قبیحه، اما جاهل باشه نه. فیدا شککنا فی وجود الان حال لغت، اگه ما شک بودیم در حال یقت این موجود بود یا نه، تلایی ازم من الحکم بیادمه. اگه ما بگیم نه در حال بی تجربه بودیم موجود نبود، در حال بین بی چیزی این حیوان معدوم شده بود، لازم نمیاد فعل فاسد من المسلم، فعل فاسد از مسلم لازم نمیاد. چرا؟ فسادش و لغویتش منحصر به چه صورتیست؟ به صورت علمه. لأن تملیک الحقیقی غیر متحقق، تملیک حقیقی نیست و سوری و این تحقق بی سوری گرچه واقع شده، لیکن نه لیتا بی فاسد، این فاسد چرا؟ اذ لغ فاسد عرفن قبیح، لغ عرفن فاسد قبیح، اذا صدر ان علم بالحال، وقتی که عالم به حال باشه. و بل جمله الفاسد شرعن الذی تنزه عنه فعل المسلم، اون که شرعن فاسده و فعل مسلم از اون فاسد منزهه، از اون قبیح منزهه، اون کدوم فاسد شرعیست؟ اون فاسد شرعی که مسلم فسادو را بدوند با علم به فساد اقدام بکنه. بلی این لغه هوا تملیک الحقیقی المقصود الذی لم یملک شارعه، اون تملیکی که شارعه را امضا نکرده باشه با اقدام بکنه. ففهم هادا فنده قد غفلن رو بعد فیلم مثلا